اصفهان، رسول کروکندی با اون کاراکتر باحال اصفهانی صحبت کردنش عابدزاده رو به دهداری معرفی
درسته.
میکنه.
بله بله
خیلی جالبه ها.
شاید مثلا فکر میکردن فقط مثلا رسول کروکندی سمربی زباهن بوده و فقط و یا مثلا آره پی بدون آره. دونستن پیشینه و اینکه حالا دروازه‌بان بوده چیز زیادی.
خیلی بالیه.
آره
خیلی.
اون بخش جالبی هستش از فیلم و به نظرم این اتفاق داره کار میکنه تو فیلم. اما یک مسئله هم پیرو صحبت های منتظر در خصوص اکران این فیلم. ببینید من واقعا سر در نمیارم از چینش فیلم ها. یعنی ببینید میاد 3-4 فیلم کمدی میذارن داخل فروش و دیگه اصلا انگار براشون مهم نیست که آقا فیلم های اجتماعی بفروشه نفروشه، فقط در حد اینکه اون 2-3 فیلم کمدی برسه به یک فروش خیلی زیاد و حالا اصلا اجتماعی ها نفروشه انگار براشون خیلی مسئله نیست. الان خیلی ها رو دیدم که میخواستن فیلم پرویز خان رو ببینن
بله.
اما به خاطر اینکه اکران سینماهای خیلی کمی در اختیار داره یا اصلا خیلی بله. از استانها اکران نمیشه نتونستن فیلم رو ببینن. خب اینها رو باید یه ذره سازمان سینمایی بهتر برنامه ریزی بکنه. مثلا الان 29
به قول آقای منتظری یک پروژه استراتژیک فیلم پرویز
بله خیلی هم فیلم مهمی به نظر من دیدش. ببینید مسئله روز هم هست، شما بله. یادتون باشه ما در جامعه ملت‌های آسیا یک سری مسائلی پیش اومد بله. که اتفاقا می‌بینیم چقدر این فیلم داره حرف روز رو میزنه، یا سر جام جهانی که ما چقدر اونجا شکل بدترش بود. یعنی
و جالبه فیلم داره میگه که به قول استعدادهایی وجود دارن، استعدادهایی که امکانات زیادی در اختیارشون
بله.
نبوده، داره به خاطرش حتی امید میده
و استعدادهایی که با همه شرایط میسازن. یعنی آره استعدادی که میگه آقا هتل نداری اشکال نداره، ما مثلا میریم تو اون خونه تو اون خوابگاهی که هیچ امکاناتی نداره ما میخوابیم به خاطر اینکه حالا میخوایم برای تیم ملی
خوابشون
و به نظر اتفاقا این فیلم ها باید دیده بشه. و الان مثلا از 29 دوباره یک فیلم مستعش رو دوباره میخوان بیان اکران کن. واقعا متوجه نیستم که این بلبشای اکران که چند ساله داره اتفاق میفته از چه منظری دارن نگاه میکنن و از چه منظری دارن فیلم ها چینش میکنن. یعنی حالا آقا یه بی بدن رو گذاشتی در اکران نوروزی دیگه کافی بود دیگه، حالا لازم نبود هم پرویز خان رو بذاری هم آسمان قبر رو بذاری. یعنی یک اینجا باعث میشه که خب اون کسی که میخواد بره سینما فیلم رو ببینه یه دونه انتخاب بکنه دیگه، دیگه همه مردم که حالا
همش میخواد بره فیلم ژانر بیوگرافی ببینه.
دقیقاً
ما میخوام زندگی نامه میتونستی آسمان قبر رو بیاری بعد از این فیلم اکران کنی.
دقیقاً من اصلا یه چیزی گفتم، گفتم اتفاقاً فیلم های خوب جشنواره تو عید خرج کردید
بله.
یعنی توی فیلم های خوب جشنواره اونهایی که میشد قابل اعتنا باشن در گیشه و فیلم هایی هم که قابل احترام باشن به لحاظ ساخت و سینمایی، اینها رو اومدید همه رو یک جا خرج
کردید. که فکر کنم فقط صبحانه با زرافه مونده
اون صبحانه با زرافه الان اصلا به غیر از اون فیلم جشنواره دیگه فیلم دیگری من فکر نمی کنم
آره.
به توفیق برسه در فروش، حالا مگر اینکه اتفاقات دیگری بیفته.
آقای منتظری، خب آقای فرانی هم اشاره کردن اون تحول درونی شخصیت اصلی خیلی مهمه در فیلم های بیوگرافی، اون مسیر رو بتونه به درستی نشون بده. تو این زمینه به نظرتون چقدر موفق بوده فیلم پرویز خان؟
بسیار موفق بوده. فکر میکنم که یکی از دلایل عمدهش هم بازی تحسین برانگیز و بی‌نظیر استاد سعید پورصمیمی است که ایشون یک بار دیگه توی این فیلم اثبات میکنه که توانایی خلق کاراکترهای پیچیده و جذاب و نو رو داره، کاراکترهایی که شاید پیش از این توی سینما بهشون پرداخت نشده. باور کنید بدون ذره اقراق این رو میگم که وقتی که بازی بی‌نظیر آقای پورصمیمی رو دیدم حیرت زده شدم که چطور یک انسان، یک هنرمند میتونه در سن 80 سالگی مثل یک جوان عاشق سینما سرشار از استعداد، خلاقیت و بدون خستگی بره جلوی دوربین و چنین بازی تحسین برانگیزی رو از خودش به یادگار بگذاره که واقعا میگم فکر میکنم جزو از نظر من جزو 5 بازی برتر آقای پورصمیمی هست که ایشالا خدا حفظشون بکنه برای ما و فرهنگ این کشور. یه نکته دیگه باز من تو پرانتز بگم پیرو صحبت‌های دوستمون آقای فراهانی عزیز. ببینیم مسئله این هستش که ما زیادی از سازمان سینمایی توقع داریم. سازمان سینمایی دنبال شوآف و پروپاگانداست. سازمان سینمایی میخواد بگه ما این هزار میلیارد فروش کردیم، برای چه چیزی فروش کردیم، برای کدام دستاورد فرهنگی فروش کردیم، چه چیزی به سینمای ملی کشورمون اضافه کردیم، چه اتفاق نوینی رو تونستیم رقم بزنیم. اینها رو کسی پاسخ نمیده، دنبال یک سری آمار، ارقام و بیلان دادن هستن که خیلی وضعیت سینما رو در دوران خودشون گل و بلبل نشون بدن اصطلاحاً. ولی متاسفانه هممون میدونیم که اوضاع سینما بسیار آشفته است و من واقعا چشمنداز خوبی رو در همین ابتدای سال 1403 برای سینما متصور نیستم و فکر میکنم که امسال اتفاقا سال بسیار بحرانی رو خواهیم داشت. کما این که همین الان اگر که نگاه بکنیم به فیلم هایی که از نوروز تا الان اکران شدن، حالا دوتا فیلم اکران عید فطر که یکیش هنوز اضافه نشده، اینا که اومدن، فیلم هایی که اومدن، دوتا فیلم فقط تونستن بفروشن و بقیه رسما ورشکست شدن و آقایون منتها روی اینا مانور نمیدن، چون فقط میخوان روی اون دوتا فیلم کمدی پروپاگاندا بکنن که اصلا با معیارهای خود سازمان سینمایی هم همخوانی نداره.
بله، سپاسگزارم از نکته هم که گفتین. آقای فراهانی، حالا همین مسئله تحول شخصیت چون بسیار مهمه در ژانر بیوگرافی حالا و زندگی نامه، از لحظه ای که میفهمه اینا لش کردن، تحت فشارش قرار دادن، استعفا دادن بعد از بازی‌های آسیای سئول، تا زمانی که تصمیم میگیره میشینه پشت موتور میره دنبال کشف استعدادهای جدید، این روند به نظر شما چقدر میتونه، چقدر تونسته مخاطب رو میخکوب کنه در سینما؟ و واقعا همونطور که آقای منتظری هم اشاره کردن، چقدر خود کاراکتر سعید پورسعیمی و اون نوع بازی که ارائه میده توی این مسئله مؤثر بوده؟
بله، بحثی که هستش، ما به چند تا نقطه مهم فیلمنامه اگر اشاره بکنیم، اولین جا اونجایی که تصمیم میگیره بره دنبال بازیکن‌ها، میبینیم رفتار دوربین رو با کاراکتر بسنجیم و بازی رو هم ببینیم. دوربین سعی میکند کم کم به کاراکتر نزدیک بشه و از کاراکتر شمایل یک قهرمان رو به دست بده، جوری که نماها بیشتر لوانگل هستش، از زاویه چپ، از زاویه راست. و وقتی که داره میره دنبال بازیکنها و قرار یک پیوند ایجاد بشه، میبینیم نماها بازتر میشه و نماها به سمت لانگشات و میدیوم لانگشات داره سوق پیدا میکنه. اما این داره یک سیری رو میگذرونه که برسه به اونجا که بازی زمینی دیگر کافیست، برون به سمت بازی هوایی برای پیروز شدن. این ولی یک دفعه اتفاق نمیفته و اتفاقا ویژگی مهم فیلمنامه همین هست. ویژگی مهم فیلمنامه چیه؟ اینه که
یعنی این بازی زمینی، بازی هوایی منظورتون چی بود؟
ببینید دو تا تاکتیک مهم توی فیلم مطرح میشه دیگه. یک بازی زمینی
چون
که
مخاطبمون داره میشنوه، بله براش باز.
بازی زمینی بازیه که پرویز دهداری بهش اعتقاد داره. آره. و توی بازی آخر که دارن با کویت آره. انجام میدن، تو اونجا با اون استراتژی به نتیجه نمیرسه.
درست.
قبلش ولی به تردید افتاده درباره استراتژیش.
کجا باورش به بازی هوایی هم همون تحول شخصیت.
بله بله دقیقاً. ببینید کجا این اتفاق افتاده؟ جایی که میره و پیش کامیاب، شخصیتی که شخصیت کامیاب، شخصیتی که میره از تیم ملی بیرون و کنار گذاشته میرود و پیش اون اعتراف میکند که بیا تو برای تیم ملی بازی کن. یادمون بیاد زاویه دوربین رو در اون نمای خاص، نما دیگه های انگله، از بالا کاراکتر رو میگیره در موضع ضعف، کم کم داره واسه من میگه که آقا این شخصیت چیه، در معرض تغییر. و خب این اتفاقاتی هستش که کار میکنه، یعنی در کنار فیلمنامه میبینیم که دوربین هم داره همراهی میکنه و سعی میکنه شخصیت رو بسازه. بازی بازیگر هم توی نمای بسته کاملا متناسبه، توی نمای مدیوم کاملا متناسبه. و اینها
اون تعاملش با کاراکترهای دیگر رو به نظرتون چقدر تونسته به خوبی حالا نشون بده؟ چون برای یک مربیه،
بله،
محور تیمه و از اون طرف هم ما شخصیت‌های مختلف می‌بینیم که مخاطب میشناسهشون. جواد زرین‌چشم، احمد رضا بهزاده است.
اتفاقا اینجا هم فیلم میره به سمت یک نوع خاص کردن شخصیت. یعنی شخصیت رو بیاد از لایه اون زرورق عام بکشه بیرون، خاصش کنه. چطوری؟ با یک سری اکت‌های ساده. قمقمش رو میده اون بازیکن ازش آب بخوره، کفش میخره واسه جواد زرینچه، یک سری رفتارهای اینطوری. در عین حال جدیتش رو هم نشون میده، یعنی نوع رفتارش که ازش حساب ببرن، یا بعضی جاهای فیلم دیالوگهاش که میگه توپ دوست شماست، با توپ مثلا این کار رو بکنید. یادآور انیمیشن اتفاقا فوتبالیستا هم هست، یعنی اون هم اونجا اگه یادتون باشه اون شخصیت سوباسا چنین دیالوگهای میگه.
دهداری تو این فیلم اینجوری نشون داده شده که اون قشر تنگدستی که استعداد داره رو خیلی دوست داره، سعی می‌کنه حمایت کنه.
دقیقاً، یک هم آدم حمایتگری هست، هم آدمی هستش که به موقع تنبیهشون میکنه. آره. و هم بهشون آموزش میده. و حالا شما نگاه کن این فیلمو بذارید کنار یه فیلمی که چند سال پیش ساخته شد، بیرو. یعنی دو تا فیلم اونم بیوگرافی هستن. آره. بیوگرافی هم هستن. خب ببینید چقدر اون اینجاست که ارزش یک کار به دست میاد، چقدر یک کار میتونه پرت باشه و شما اصلا نتونید حتی تا نیمه دنبالش کنید.
و شعاره گلدرش
بله و یه فیلم هم و اون فیلم هم اصلا هیچ نگاه خاصی نداره به شخصیت. این فیلم یک ویژگی مهمش اینه که نگاه خاص دارد به مقوله تأثیر فوتبال بر جامعه.
بله.
و اتفاقا اینجا دوباره باز بحث تدوین میاد وسط، تدوین موازی بین جنگ و فوتبال. بله. که این دوتا رو باز به هم قفل میکنه، باز یکی از ویژگی‌های مهم بحث.
حالا لایه بعدیش هم استعدادیابی و اون دستی برخی از اقشاری که برها رشد کردن با استعدادشون اومدن بالا و دیده شدن. آقای منتظری بریم به سراغ صحبت‌های پایانی و جنبندی شما، به ویژه در مورد پایان بندی این فیلم که حالا یه انتقادی که وجود داشت در مورد خیلی از فیلم‌های این دوره جشنواره این بود که حالا پایان بندیش خوب نبود.
نه به نظر من اتفاقا
آره نه در مورد این فیلم که آره
پایان بندی مناسب. اگه نظر به طور کلی حالا شما دارید اشاره می‌کنید نسبت به فیلم‌های جشنواره فرشگان چند ماهی هم گذشته ازش، که بنده باید عرض بکنم که فقط مشکل فیلم های جشنواره فجر نیست.
بله.
سینمای ایران متاسفانه به واسطه تقلیدی که یک سری از فیلمسازان ما دارن از کارگردانان سرشناس، از بعد از فیلم یک سری از فیلم های آقای اصغر فرهادی کلن فکر کردن که اگر که رها بکنن تا فیلمشون، آره خیلی دیگه مثلا میشن اصغر فرهادی 2، 3 و 4 ها رو توی دنیا میدرخشن و احیانا اسکار میگیرن. اینم به خاطر متاسفانه فقدان نگاه درست و حتی آموزش کافی است در روند حالا فیلمساز شدن در سینمای ایران. ولی فیلم پرویز خان به نظر من پایان بندی بسیار خوبی هم داره، مضاف بر این که اتفاقا اون تغییر و تحولی که حالا شخصیت پرویز دهداری درون خودش، یعنی شاید یک سیر تکاملی که حالا طی کرده این کاراکتر و در نهایت می‌بینیم که یک سری از رفتارهای خودش رو که به کرات روی اونها حالا فیلمساز هم اتفاقا فوکوس میکنه و میبینیم، در نهایت اون رفتارهای خودش رو در هم میشکنه و اون تابوی خودش رو میشکنه و خودش رو تغییر میده، حتی حالا در همون حتی نحوه آب خوردنش مثلا.
بله.
و خیلی خیلی همه چیز به نظر من شیرین و دلنگیز و خوبه.
ممنونم، متشکرم. جنبندی شما منجگیری رو میشنویم آقای فراهانی و ببینید همین بحثی که در مورد پایان بندی است از نگاه شما.
بله، من پایان بندی رو بگم و بعدش بله. جنبندی خودم رو داشته باشم. ببینید یک مسئله وجود داره، یک کار پژوهشی انجام شده درباره بحران پایان در ایران.
بله.
یک کار میدانی انجام
شده بله.
به طور کل به سینما و بعدش هم هنر ایران.
بله.
هنرهای انواع هنرهای نمایشی بله. تئاتر این کار خیلی کار گسترده‌ای هستش. اونجا میاد به یک سری مؤلفه‌ها که چرا اصلا این بحران پایان وجود داره، چرا تعداد زیادی از افرادی که در این گفتگو هستن گفتن که ما از ترس از پایان داریم و اینها، و خب یک سری مسئله اینطوری و یک سری نابلدی‌ها در فیلمسازی که شخص فکر میکنه که از یک روایت کلاسیک داره استفاده میکنه، باز هم داره پایانش رو رها میکنه، پایان باز استفاده میکنه به اصطلاح، که این چیزها نیاز به دقت و ظرافت بیشتر داره. اما من به عنوان پایان و خاتمه صحبت‌های خودم یک نقل قولی رو 2-3 جا دیدم که درباره این فیلم به طور به خصوص گفتن، این که محتوا فرم را وتو میکند. ببینید اصلا چنین جمله‌ای هم خلط مبحث هستش، هم بله. کاملا اشتباه هستش. اینکه اینجا اینها این افراد دارن فرم مساوی با تکنیک قرار میدن.
بله.
یک فیلم به ازای حسی که ایجاد میکند درش فرم هم محقق بله. میشود. این مسئله که بگیم محتوا اگر خوب باشد فرم رو نداره و فرم جایگزین فرم میشه و میتونه اون کمبودهای فرم رو ببخشه و از کنارش رد بشه، این یک بحثیه که داره خلط میکنه تکنیک رو داره قاطی فرم میکنه. یک بحث خیلی مفصل هستش که
امیدوارم وقتش میپرسیم.
بله بهش بپردازیم. خیلی ممنون،
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که در بحث امروز ما، در بحث امشب ما در سینما زاویه پیرامون فیلم پرویز خان با ما همراه بودند، آقای رضا منتظری و آقای محمد جواد فرهانی از منتقدان خوب سینما، که ما بررسی کردیم همراه با این عزیزان فیلم پرویز خان و به طور کلی ژانر بیوگرافی رو. شما همچنان شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما زاویه.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
بله، شما شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید به صورت زنده و در این لحظه ما میخوایم یک گفتگوی جالب پیرامون یک موضوع جالب داشته باشیم با سرکار خانم فاطمه ترکاشمن، کارشناس سینما. سلام، عرض ادب به برنامه سینما زاویه، خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر، ممنونم که ببندم فرصت رو دیدم. امیدوارم گفتگوی خوب و قابل استفاده ای باشه برای شنونده های مقدس شب رادیو گفتگو.
بله خانم ترکاشمن، من خودم همیشه علاقه ویژه‌ای به موضوعات میان رشته‌ای داشتم. بله. یعنی موضوعات ترکیبی، حالا حوزه سینما و عرضم به خدمت شما سیاست و موضوعاتی از این دست هم برای من هم برای خیلی از مخاطبان جذاب هستش. با توجه به این که این روزها یکی از موضوعات مهم سیاسی و میتونیم بگیم که امنیتی در سراسر جهان و به ویژه برای ما بحث درگیری ما با رژیم صهیونیستی و حمله‌ای که حالا ما هم انجام دادیم در پاسخ به حمله اونها به سفارت ما در دمشق و موضوع بسیار مهمی هستش، من میخوام یه نگاهی داشته باشیم به بازتاب این مسئله در سینما. نگاه سینمای جهان به این موضوع چه بوده؟ چون میدونم که این موضوع جز موضوعات استراتژیکی که کشورها سعی میکنن یک نگاه خاصی هم بهش داشته باشن.
بله همینطوره. حالا در واقع سیاست انقدر مسئله دراماتیک و جذابیه که به نوعی بخش جدی از سینما در ژانرهای مختلف به مسائل سیاسی میپردازن. بسیاری از در واقع تولیدات در ژانر جنایی و جاسوسی بسترهای واقعی در ماجراهای سیاسی تاریخ جهان دارن.
بله.
خصوص کشورهایی که سینمای صنعتی‌تر جدی‌تری دارن مثل آمریکا.
بله.
طبیعتا این ماجرای حمله به سفارت ها که به خصوص در واقع بعد از دهه 40 میلادی یه شتابی گرفته به خاطر اوجگیری در واقع التهابات و تنش ها توی منطقه ما به خصوص خاورمیانه و سایر مناطق آسیایی علیه کشورهای غربی، در واقع چون در تاریخ سیاسی خیلی سابقه داشته
به ویژه استفاده از سینما به عنوان ابزار. بله
بله بله، چون داشته میگم دراماتیک بوده و به سینما هم راه پیدا کرده. حالا سینما هم طبیعتا یه مقداری در واقع این نکته ها و جاذبه ها براش جالبه و سراغشون میره. خب من میتونم چند تایی رو معرفی بکنم.
بله.
فیلم هایی که
بله حتما.
توی این اتفاق در واقع ساخته شده. یکی از فیلم های جالب در این ماجرا فیلم 13 ساعت در جهنم بنگازیه که به ماجرای حمله
بله.
یک گروه حالا موسوم به تروریستی یا شاید گروه در واقع یکی از گروه های مخالف آمریکا در لیبی به سفارت آمریکا به مجموعه دیپلماتیک آمریکا در واقع میپردازه در سال 2012 در سالگرد واقعی 11 سپتامبر یک گروهی موسوم به انصار و شریعه در لیبی در بنغازی به یک مجموعه دیپلماتیک که در واقع مجموعه دیپلماتیک ایالات متحده است حمله میکنن در واکنش به فیلمی که فیلم مهمی علیه پیامبر اسلام بوده. همین اتفاق البته در مصر هم در همون روز همون یکی دو روز 11 و 12 سپتامبر اتفاق میافته
و فیلم چه سعی میکنه از کسی که در سفارت هستن سفارت آمریکا هستن قهرمان بسازه.
بله نکته جالب اینه که اساسا فیلم هیچ اشاره‌ای به این ماجرا که اصلا علت این حمله
بله بله.
بوده نمیکنه و در واقع کل ماجرا رو به نوعی یک حمله تروریستی علیه سفارت آمریکا نشون میده. خیلی روایت پروپاگانداگونه و خیلی در واقع من میخوام بگم که فیلم خیلی فیلم قوی به لحاظ رویکرد سیاسی نیست چون فیلم های آمریکایی به خصوص در ژانر جاسوسی مرتبط با این مسائل خیلی بنیه‌های قوی‌تری
داره. حالا یک نکته جالب هست که اینی که یک پیوستی داره ولی به نظر من این فیلم با شاید بتوانیم گفت کتاب انتخاب‌های سخت خانم هیلاری کلینتون چون تو این کتابش هم دقیقا همین روایت رو از ماجرای بنغازی و حمله به سفارت آمریکا داره، همین قهرمان سازی رو داره، همین نگاه ویژه رو داره.
نکته جالب اینه که حالا در کپشن های انتهای فیلم هم بهش اشاره میشه، این گروهی که در واقع پیمانکار سیایی محسوب میشه.
بله بله بله.
نیروهای استخدامی سیایی که برای نجات میرن. حالا گذشته از این که در واقع سفیر آمریکا هم کشته شده.
بله.
یعنی بعد از 40 سال اصلا سابقه هم نداشته، تا الان هم سابقه نداشته که آمریکا سفیرش رو در جایی از دست بده و خب خیلی اتفاق مهمی برای آمریکایی‌ها محسوب می‌شده، اما این هم در فیلم خیلی بهش پرداخته نمی‌شه برای اینکه وزن قهرمانانه فیلم و کاری که اون پیمانکار انجام دادن حفظ بشه. اما نکته جالب‌تر اینه که در کپشن انتهایی فیلم به این موضوع اشاره میشه که تک تک اون افرادی که در فیلم روایت قهرمانانه ازشون وجود داره بعد از گرفتن مدال ها و نشان های افتخارشون که اتفاقا در یک جلسه خصوصی هم در واقع اتفاق افتاده و عمومی نبوده، همه از کار بیکار میشن، هر کدوم یعنی میرن استعفا میدن و میرن در یک گوشه ای کارمند و بازنشسته میشن.
بیایم سراغ یه فیلم مهمتر تو این زمین، همین آرگو. خب آرگو یک اتفاق ویژه هم در موردش افتاد. در سال 2012 همسر رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی میشل اوباما میاد در مراسم اسکار و خودش جایزه آرگو رو میده و خیلی سعی میکنه برجسته کنه، یعنی این که میشل اوباما اومد جایزه آرگو رو در اسکار داد خودش اصلا یک نکته‌ای بود که میخواست بگه آقا این حمله به سفارت برای ما خیلی مهم بود و حتی تو خود فیلم هم تاکید میشه که ما باید یک پاسخ محکمی به ایران بدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به سفارتمون مثلا حمله کرده. این برجسته سازی حمله به سفارت از نگاه اینها نشون میده حالا چقدر این موضوع از نگاهشون به هر حال مهم هستش.
بله واقعا که مسئله سفارت حالا برای همه کشورهای جهان
بله.
ولی آمریکا به خاطر حفظ شخصیت حقوقی و جایگاهش در واقع جهان بین الملل در جهان حقوقی بین الملل یه مقداری این براش مهمه که خودش رو چجوری بازنمایی کنه، بنابراین توی فیلم ها خیلی سعی میکنه اقتدار خودش رو به نحوی نشون بده. حالا در ماجرای لان جاسوسی و در واقع فتح سفارت آمریکا در ایران چند فیلم قبل از آرگو هم ساخته شده بود، در واقع با فاصله فقط 5 سال از وقوع ماجرا اون بخشی از این ماجرای فاجعه با که واقعا حیثیت آمریکایی‌ها رو در واقع به چالش کشید رو اینها باز ثابت دادن که باز هم یک روایت پروپاگاندگونه از توش در بیاد، اونم ماجرای فراری دادن 6 نفر از گروگان ها با کمک سفیر کانادا بود که این واقعا اتفاق افتاده. به فاصله 5 سال کتابی در این رابطه به عنوان تحت عنوان پنجه عقاب نوشته میشه، یک رمان.
خب رمان پنجه عقاب. خب
بله بله
مورد اقتباس قرار میگیره.
چاپ شده. بله بله 2 سال بعد، یعنی صرفا با فاصله 7 سال، خیلی فاصله کوتاهیه واقعا. خب. اقدام جالبی بوده. یک مینی سریال فکر میکنم 7 یا 8 یا 10 قسمت از این اقتباس از همین رمان میسازن آمریکایی‌ها و پخش میکنن. اون اولین واکنش سینمایی به در واقع ماجرای دانه جاسوسی در ایرانه. بعد از اون، بعد از سالها، در واقع 1 دهه پیش بود که آرگو ساختن.
بله.
اما اگر سریال دیده باشین یا رمان رو خونده باشین یا دست کم فیلم آرگوی دیده باشین، متوجه میشین که خط روایت همه دقیقا هیچ این همه و مثل همین 13 ساعت در جهنم بنغازی هم صرفا میخواد که یک بازگویی از فرار رو به جلوی آمریکایی ها در صحنه سیاسی جهان رو به نمایش بذاره. یعنی حتی از یک شکست سرافکندگی آور که واقعا صحنه سیاسی آمریکا رو در داخل کشور به شدت تغییر داد، مجاهدان جاسوسی، میخواد از همون هم یک روایت قهرمانانه بترسه و خب شاید مصرف داخلی داشته باشه در آمریکا.
من نکته جالبی که هست اینه که سعی میکنن در فیلم هاشون حمله به سفارت های غربی رو برجسته و بزرگ نشون بدن، ولی حتی تو عرصه سیاسی اخیرا حمله به سفارت ایران رو سعی کردن تقلیل بدن.
برای اینکه حالا از نمیافته به نظرم در جهان تقریبا همه الان دارن
مشروع ایران. ولی اینا سعی کردن تو سینمای خودشون آره و در سه واقعیت این تناقض دیده شد.
تلاش مذبوحانه‌ای دارن همین.
بله. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بود کردم با سرکار خانم فاطمه ترکاشون، کارشناس مسائل سینما، پیرامون محصولات و آثاری که درباره بحث حمله به سفارت ها ساخته شده، سعی کردیم بررسی کنیم این موضوع رو با توجه به تحولات و اتفاقات اخیر جهان و مسائلی که مطرح است. شما همچنان با برنامه سینما زاویه به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه هستید.
هر هفته روی موج FM ردیف 103.5 MHz سینما زاویه از رادیو گفتگو.
بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید و ما در میان دو میز اصلی برنامه‌مون می‌خوایم بریم به سراغ نقد یک سریال همراه با سرکار خانم رعنا مقیسه. خب این بخش در واقع هر هفته ما با ما همراه باشید تو این بخش. حالا بعضی وقتا نقد سریال هست، نقد انیمیشن هست، یک بخشی هستش که شاید متفاوت باشه با هر دو میزمون که به هر حال به موضوع، حالا میتوان گفت سینما، نقد فیلم‌ها و یکم موضوع جدی‌تری می‌پردازه. قطعاً این بخش متفاوت هستش و خیلی می‌تواند شنیدنی باشد این گفتگوی ما با کارشناسان، حالا توی هم حوزه سریال و هم انیمیشن. فکر می‌کنم روی خط هستن خانم مقیسه. سلام و عرض ادب به برنامه سینما زاویه، خوش آمدید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سینما زاویه، ممنونم ازتون. من در خدمتتون هستم.
خانم مقیسه، با توجه به اینکه تیم تولید گناه فرشته تقریبا شبیه آقازاده است، خیلی ها انتظار آقازاده داشتن ولی میگن گناه فرشته قصهش جون آقازاده رو نداره، یعنی ایه جای به بعد افتاده به جون کندن، دیگه نمیتونه خوب روایت کنه. نگاه شما چیه؟
خب همینطوری که شما میگین، در واقع گناه فرشته توی همون جانری نزدیک به کارهای آقای انقا، جانر معمای جنایی نوشته شده و این بار آقای انقا علاوه بر نویسندگی کارگردانی رو هم بر عهده داره و خیلی ها منتظر کارهای شبیه به کارهای قبل ایشون بودن. از طرف دیگه این سریال هم باز مثل سریال های قبلی و تجربه های قبلی که ما ازشون دیدیم سریال پربازیگر و پرستاره‌ای بوده و همه اینا باعث شده که در واقع توقع مخاطب نسبت به این کار هم بالا باشه. منتها منم با نظر عمومی مخاطبان در واقع گناه فرشته موافقم و به نظرم سریال توی بخش‌های مختلفی